اما ارتداد آنه که واقعا قبلا مسلمان بود الان مرتد شد. خب اونی که جامع مقاصد گفته به صاحب ریاض نقل کرده و تقویت کرده و صاحب جواهر نقل کرده بدون پذیرش به تقویت، اون این است که تمام مهرباد داده بشه. اینایی که میگن اصلا سهمی از مهر ندارد، برای اینکه این خیال کردن مهر در مقابل تمکین است. و مرحوم هاشم محمد حسن صاحب سرکاشو به قطع بعض این که قول به تنصیف را تقویت کرده، گفته اهوت این است که مثلا همه رو بپردازه که مبادا حق کسی ضایع بشه. خب این احتیاط کردن برای اینکه هم شبهه معامله درش است، هم شبهه عبادی بودن درش است. ما بگوییم در مسئله تنصیف که در طلاق تنصیف می شود، این تعبد محض است، این تعبد محض است، کار آسانی نیست. ایشون به هم به استصحاب توسل میکند برای تقویت قول اول که جمیع مهر لازم است. یعنی وقتی که این زن به عقد این مرد درآمد، این زن به عقد این مرد درآمد، گفت انکحتو به کذا، تمام مهر را این زن مالک شد. فرمایش ایشون است که استصحابا للملکیه، همه این مال را در طرف دارد. بعد برای که روشن بشه تعبد محض نیست در مسئله تنصیف طلاق، این رو تقویت کردن. و چون این نفی و اثبات کار آسان نیست، مسئله مالی هم هست، گفتن بابا احوت، احوت اینه که همه مال رو بپردازه تا اینکه شبهه نباشد. خب در مسئله مهر اگر قبل از آمیزش باشد، این سه قول است، اما خیلی مشخص نیست. لذا هم مرحوم صاحب جواهر در اون بحثی که نقدی که نسبت به صاحب جامع مقاصد دارد در پایان دارد تو لا حزب تأمل، هم مرحوم هاشم محمد حسن هاشم القطاع دارد که قول اول که یعنی تمام مهر رو بده اهوت است. چرا؟ چون روشن نیست که نکاح مثل بی است یا مثل بی نیست. در بی اگر فرض شده باشد، خب سمن برمیگردد به مشتری، مسلم برمیگردد به بایع دیگه. آیا این در جمیع احکام سبه است یا نه؟ شبهه عباده هم درش است، شبهه تعبد هم درش است. و چون در مسئله طلاق قبل از آمیزش حکم تنصیف شده است، گفتن بعید است که تعبد محض باشد در مسائل مالی. و ظاهر عقد هم این است که عقد مملک است، تمام مهر ملک زن می شود و محرم در مقابل تمکین نیست. اون چی که در مقابل تمکین است، نفقه است و کسوه است و مسکن است و هزینه دارو درمان. در کنار اون سه قول میبینید که مرحوم هاشم محمد حسن با اینکه فتوا میدهد که تنصیف بشه، میگد هو قویون، میگد ول اول و احبت. خب پس هازا بعض ذل کلام فی ما یرجو الی ارتداد قبل از آمیزش. در این جهت چه ارتداد از طرف زن باشد، چه ارتداد از طرف مرد، چه ارتداد ملی باشد، چه ارتداد فطری، این حکم جاری است. نمی شود گفت که چون ارتداد از طرف زن هست او هیچ سهمی از مهر ندارد، چون ملک او بود. بل سهمی از ارث ندارد، درست است، برای اینکه کافر از مسلمان ارث نمیبرد، اما نمیشه گفت سهمی از مهر ندارد. پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود، چه از طرف زن باشد چه از طرف مرد، چه ارتداد ملی باشد چه ارتداد فطری، عقد منفسخ می شود حین الارتداد، عده‌ای در کار نیست، محرم تنصیف می شود. حالا احتیاط البته حسن علی کل حال، مصالحه در این مسئله احسن از احتیاط است، برای اینکه ما احتیاط بکنیم از کیسه کی بخوام بدیم به دیگری. مرد بخواد احتیاط کند، بله احتیاط این است که همه مال را بده، مهر بده. اما فقیه بخواد احتیاط بکند این یعنی چی؟ احتیاطاً فتوا به احتیاط بدهد، مثل اونجایی که امر دایر بین وجوب و استحباب است یا موارد دیگرش اطراف مالی، یه راه دیگه است. گاهی فتوا به احتیاط میدهد مثل اطراف علم اجمالی، اونجا دیگه احتیاط نیست، فتوا به احتیاط است. در اونجا مقلد نمیتونه مراجعه بکنه. اونجا که فقیه میگوید باید احتیاط کرد مثل اطراف علم اجمالی، فتوا به احتیاط میدهد. چون فتوا به احتیاط میدهد فتوا دارد، مقلد حق رجوع به دیگری ندارد. اما اونجا که اطراف علم اجمالی نیست، حکم برای او روشن نیست که واجب است یا نه، میگه احتیاط واجب این است، یعنی برای من روشن نیست. چون برای این مرجع روشن نیست، در حقیقت او فتوا ندارد. چون فتوا ندارد، مقلدینش میتوانند به غیر مراجعه کنند. پس اونجا که فقیه فتوا به احتیاط میدهد و فتوا دارد، مقلد حق رجوع ندارد. اونجا که میگوید باید احتیاط کرد، اما اونجا که برای خود او روشن نیست، میگه احوت این است، یعنی برای من روشن نشد، ما دارم احتیاط بکنم، اونجاست که مقلد حق رجوع به غیر دارم. خب ما داریم همین احتیاط که بکنیم، یعنی زوج برای که کاملا بری او ذمه بشه همه مهر رو بده. خب از طرفی ما چق داریم بر زوج تحمیل بکنیم که شما تمام باید بدید؟ زن چجوری میتونه بگیره؟ احتیاط در اینجا مصالحه است، نه اینه که من رو شما هم دستن گفتن ما خودمون بخوام احتیاط بکنیم، بله احتیاط بکنیم، فلون فلون مقدار مال رو میدیم، اما بیر آقا بگیم شما احتیاط بکن، خب اون زن چجوری میتونه مال بگیره؟ اگر این شخص از ما مشورت بکنه میگیم بله شما احتیاط بکن، همه مهر رو بده. اما اون زن چی رو میتونه بینه و بین الله همه مهر رو بگیره؟ پس بهترین راه در اینجا احوت، در اینجا مصالحه است برای طرفین. طرفین مصالحه بکنن احتیاط است. اگر چون که مرد بخواد همه مهر رو بده، احتیاط یک جانبه است. خب زن به چه وجه شرعی میتونه بگیره؟ اگر بخواهند احتیاط من الجانب ملاحظه بشه، احوت مصالحه است. خب پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود، انفساق فوری است یک، چه ارتداد مرد باشه چه ارتداد از زن دو، چه ارتداد اینها فطری باشه چه ارتداد اینها ملی، تمام این صور هست و اقوا هم این است که مرد تنصیف می شود، احوت هم این است که مصالحه بکنن، نه که احوت این است که همه مهر رو مرد بپردازد. نه قبلا یه معامله کرده بودن، لا شخص مرتد شد، آدم باید حقشو بده دیگه، نسیه چیزی خریده باید بده پردازده. اینا جزء احکام بین المللی اسلام هست. اسلام یه سلسله احکام میداره مربوط به ملی است، محدود خودشه، مثل نماز و روزو هم سال زاله. یه سلسله احکام منطقی دارد که وسیع تر از ملی و محلی است، که مشترک بین مسلمان و اهل کتاب است. یه سلسله احکام بین المللی دارد، مثل خرید و فروش، صادرات و واردات. اینا نه به اسلام برمیگردد، نه به اهل کتاب برمیگردد، به انسانیت برمیگردد. این بخش سوم از احکام اسلام، احکام بین المللی اسلامه. آدم مالی که خرید، مالی که فروخت، معامله کرد، اجاره کرد، عقدی بست، طرف هر دینی میخواد داشته باشد یا اصلا ملحد و مشرک باشد، این بخش سوم کاری به دایره اسلام و امثال اسلام ندارد. این نظیر ارث نیست، این اوفو بالعقود همینه، در صادرات در واردات اوفو بالعقود. الاسلام و یجب و ما قبل هم همینطوره، نه ارتداد باعث می شود که مالی کم بشود، نه اسلام باعث می شود که انسان مالی را افزوده کند. این الاسلام و یهده و ما قبله یک، الاسلام و یجب ما قبله دو که به دو تعبیر آمده. قانون جب، قانون جب میگد که اون چرا که اسلام از اون جهت که اسلام است در حوزه مسلمین آورد، اگر شخص قبلا مسلمان نبود الان مسلمان شد، دیگه لازم است اون قضا انجام بده. مثل نمازهای نخونده، روزهای نگرفته، خمس نداده، زکات نداده، فطریه نداده، کفارات نداده. حالا ای کسی کافر بود و بعد مسلمان شد، این حقوقی را که اسلام آورد هیچی بر او نیست. الاسلام و یهده و ما قبله. غرض این است که زن اگه احتیاط بکنه باید نگیره مازاد را. ولی ما به چه دلیل بگیم که تو احتیاط بکن نگیر؟ بگیم صلح بکنه اولاست. اینه که مرحوم باش محمد حسن گفت که قول اول احوت است، این احتیاط یک جانبه است. بله مرد بخواد احتیاط بکند همه مال را بده بر مطابق احتیاط، اما زن چی رو میتونه بگیره؟ یه وقت انسان درباره خودش احتیاط بکنه، خب شخص احتیاط خودش داره. غرض این است که زن به چه عنوان داره میگیره رو و مشکل جدی داره دیگه. پس احوال صلح هست نه احتیاط. یه وقت است مرد با انسان مشورت میکند، میگن باقا تو برای اینکه ذمه تبره بشه همه مال رو بدی، این مطابق به احتیاطه، این بد نیست. اما کسی رو کرسی فتوا نشسته باید دو طرف رو ببینه. مگر این مال مالیست مخلوط حلال به حرام؟ انسان مشورت میکنن که ما چقدر بدیم، میگن ما این مقدار بیشتر صدقه بدید یقین پیدا میکنید به برات ذمه. خب این احتیاط جانبه است. اما از این طرف بگیم که تمام مهر رو بدید، خب زن از چه جهت بگیره؟ پس احوت صلح هست نه احوت دادن همه مهر. اون قول اول بود دیگه. نه اون اماره ما داریم، این اماره قد انکه تو کذا به کذا، این مملکه دیگه. این عقد که اماره است مملک است. خب این مملک شد، حالا فصل آمده، فصل آمده چیکار کرده؟ عقد رو از بین برده. عقد رو وقتی از بین ببره، کل واحد از عوضن به صاحب اصلیش برگرده. زن دیگه از ربقه زوجیت در آمده، آزاد شده، محرم باید برگرده به شوهرش. این شبه هست. خب ما در این شبه دیگه موضوع باقی نیست ما حساب بکنیم. احوت بودن اگر چون چه مرد از ما سوال بکنه که من یقین پیدا کنم ذمه‌ام تبرئه شده، چیکار است؟ ما راهنمایی بکنیم بگیم همه بهر رو بده. اما وقتی کسی رو کرسی فتوا نشسته، طرفین رو باید ببیند، باید بگید که احوت این است، خب زن با چه احتیاطی رو مجوزی این همه مهر رو بگیره؟ پس بنابراین احوت صلح هست نه احوت دادن همه مهر. پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود، چه از طرف مرد چه از طرف زن، سقوط مهر را نمی شود گفت چون زن مرتد شد مهر ساقط است. چه از طرف زن چه از طرف مرد، فلا مهر لها، این کار آسانی نیست. ما اگر بگیم به این که اصلا زن سهمی از مهر ندارد، این مثل این که مال فاسدی را فروخته و بگیم هیچ سهمی ندارد، نه عقد بقع صحیحا. این فلا مهر لها آسان نیست. بنابراین اگر ارتداد از طرف مرد باشد که یقینا این مهر هست ولو تنصیف، درباره زن باشد ما دلیلی نداریم به اینکه این مهر ساقط بشود. حالا این حادثه پیش آمده، این منزله اتلاف مال است، در جریان ارث، چون امر تعبدی است در جریان ارث، چون قراردادی نیست، هیچ کاری انسان نکرده تا مالک اون میراث بشه، این رو شارع مقدس مقرر کرده. همون شارع مقدس میفهمد به این که اهل ملتین لا یتوارثان. حالا تا به جنبندی نهایی برسیم. الحمدلله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم که علاقمندان به دروس حوزوی، طلاب و فضلای ارجمند از درس خارج فقه از تویت الله جوادی آملی استفاده لازم رو برده باشند در برنامه فقه آل محمد. رادیو معارف همچنان بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنه روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. اذان صبح به افق قم 5:44 دقیقه است. برنامه مکارم خوبا رو بشنوید. درس اخلاق آیت الله صفایی بوشهری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو نوع عبادت داریم، یکی عبادت عام، دیگری عبادت خاص. عبادت خاص مثل روزه، مثل نماز، مثل حج وقت مشخصی دارن، اندازه مشخصی هم دارن. مثلا وقت مشخص نماز صبح مشخص هست، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقت مشخص، اندازه مشخصی هم داره، دو رکعت. روزه اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان وقت مشخص، اندازه مشخص هم داره، از طلوع فجر تا وقت اذان مغرب. اما یک عبادت داریم، عبادت عام هست. عبادت عام یعنی از زمانی که ما تکلیف میشیم تا زمانی که انسان از دنیا میره، تمام زندگی اون تحت برنامه خدا باشه. بنابراین همین عبادت خاصم در دل اون عبادت عام هست، چون کل زندگی ما تکلیف که میشیم تا وقت ارتحال، تمام ساعات، تمام اعمال، تمام زندگی ما حکم عبادت داره که در درون اونها عبادت خاصم هست. این خداوند فرموده اساساً زندگی شما، فلسفه زندگی شما، هدف زندگی شما، هدف خلقت شما، من گذاشتم که شما عبودیت کنید، عبادت کنید. عبادت به معنای عام کل زندگی شما. لذا فلسفه خلقت انسان خداوند فرمود همینه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میگه من انس و جن نیافریدم فقط به این خاطر که از اول تکلیفشون تا آخر عبودیت کنند، عبادت خدا کنند. یعنی اون عبادت به معنای عام، یعنی کل زندگی عبادت شود. عبادت به معنای عام یعنی زندگی مطابق با فرمان خدا و بدور از گناه. این خودش میشه عبادت، خود زندگی میشه عبادت. لذا حضرت ابراهیم گفت ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی تمام زندگیم سمت خدا داره. انسان وقتی که در مسیر عبودیت خدا قرار گرفت، اون عبادت به معنای عام، خوابش هم عبادته، کارش هم عبادته، نشستنش هم عبادته، بلند شدنش هم عبادته، راه رفتنش هم عبادت میشه اگه طبق دستور خدا عمل بکنه، همه چیز عبادت میشه. تو این زندگی سراسر عبادی و عبودیتی بخشش هم میگذاره برای عبادت به معنای خاص خودش، برای نماز میذاره. اما زندگی انسان اینطور هست که میتونه تمام اون عبادت باشه، به یک معنا عبودیت باشه، تمام طبق دستورات خدا باشه. گاهی شما یه دونه سیب میدید دست یک فقیر، این میشه عبادت. گاهی از نمازم تأثیرش بالاتر میشه. گاهی شما یک خدمت به فقیر میکنید، این که عبادت به معنی خاص نماز و روزه نیست، کمک به فقیر میکنید، اینم میشه عبادت در راه خدا باشید. لذا فلسفه خلقت انسان اون عبادت به معنای عام هست، یعنی تمام زندگی انسان طبق دستورات الهی بدور از گناه و انسان نیت کند که من میخوام خدایی زندگی کنم، طبق دستورات خدا زندگی میکنه، این کل زندگیش عبادت میشه، ثانی ثانیش عبادت میشه، سلام میکنه عبادت، خداحافظی میکنه عبادت، چون طبق دستور خدا زندگی میکنه، به دور از گناه زندگی میکنه و با اخلاص، یعنی همه این کارا که میکنم طبق دستورات خدا برای خدا. لذا زندگی که خدایی باشد و برای خدا باشد، کل زندگی انسان میشه عبادت، کل زندگی انسان میشه عبادت. بخش کوچک های طول روز نماز میشه، سال یه بار 30 روز روزه میشه، 10-12 روز حج میشه، اینا هم تو دل اون زندگی سراسر عبادت قرار میگیره. حالا این نکته مهم هست که خداوند ما رو آفریده برای اینطور زندگی کردن، عبودیت و عبادی زندگی کردن، که چی بشه؟ خداوند میفرماد شما یک شخصیت هایی هستید، انسان یک شخصیتی است که اگر طبق این برنامه عبادی و عبودیتی زندگی بکنه، شخصیتی پیدا میکنه در تراز زندگی عالی که هم من خواهان برای اونا هستم، هم خود اینا خواهانش هستن، هم در دنیا سعادتمندن و هم در آخرت که زندگی جاودانه هست متنعم هستن به نعمات الهی، همونی که خودشون میخوان، هرچی که دلشون میخوان. لذا میگن در بهشت اینطور هست، ما تشت هل انفس، هرچی انسان میخوان اونجا فراهم، یه حیث انسانیش، انسان چی دوست داره در دنیا، هرچی دوست داره اونجا فراهم میشه برش. و از اون طرف خدا چی دوست داره برای انسان، خداییش هم اونجا فراهمه. اگر انسان در دنیا عبادی زندگی کنه، از اول تکلیفش طبق دستورات خدا زندگی کنه، بدور از گناه باشه، عبادت خاص هم در درون این مجموعه انجام بده، شخصیتی میشه در تراز محبوبیت خدا در دنیا و خدا این محبوبش رو حفظ میکنه، سعادتمند میکنه و در آخرت متنعم میکنه به بهشت برین و هر چی که خودش میخواد و هر چی که خدا میخواد براش نصیبش میشه. این انسان که اینطور زندگی کرد تمام زندگیش عبادت شد و دارای یک شخصیت الهی گشت، این محبوب خدا که شد، خدا باهاش معامله محبوب خود میکنه، دستور میده. حدیث داریم که تمام موجودات والا مقام جهان مثل انبیا، اولیا، فرشتگان اینو دوست بدارن، یعنی محبوب تمام جهان میشه. و شما میدونید محب وقتی که محبوبی داشته باشه، تمام ذهن محب اینه که رضایت محبوبش رو جلب کنه، از اون حفاظت بکنه، در خدمتش باشه. مادر فرزندش رو دوست داره، تمام کوششش اینه از این حفاظت بکنه، رضایتش رو جلب بکنه، زندگی این از کوچکی مدیریت بکنه، نگذاره گزندی به اون برسه. انسانی که محبوب خدا شد، خدا خدایی اینطور در قبالش معامله میکنه. این چنین هست که خدا هیچ بدی از اون ولو بد باشه، انسان هست، زمین میخوره، گناهی میکنه، ولی هرچند قصدش اینه که عبادی زندگی کنه، بر مدار عبودیت خدا قدم برداره، ولی گاهی اشتباه میکنه، معصوم که نیست، زمین میخوره. خداوند میگه اشکال نداره، من باب توبه رو باز کردم در این همین معنا. یکی از صفات الهی توابیته، انه هو التواب الرحیم. خب اگر خدا توبه نمیپذیرفت و این صفت نداشت و انجام نمیداد، چرا این وصف برای خودش آورد؟ پس معلوم میشه خدا این وصف داره، برای چی گذاشته؟ برای انسانهایی که زمین میخوره. لذا هیچ کس نباید، ممنوع ناامیدی از خدا، ممنوعه، خودش گناست، ناامیدی از خدا گناست. لذا هر انسانی که بخواد عبودیت انجام بده، بیاد در مسیر خدا، در به رحمت خدا و توبه خدا باز هست. و وقتی توبه کرد برگشت، اومد تو منظومه عبودیت الهی، میشه محبوب خدا. ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان رو دوست دار. لذا نباید ناامید شد. هر سخنی انسان محبوب بگه، محب با جان میپذیره. لذا انسانی که محبوب شد، نمازی که میخونه، دعایی که میکنه، مناجاتی که میکنه، این عنایت خدا رو جلب میکنه، خدا دوست داره بندش مناجات بکنه. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، زمانی که بنده ام، دقت کنی، عبادی نه هر کس، اذا سألک عبادی، یعنی اون کسی که تو منظومه عبودیت آمده، آمده که دیگه گناه نکنه، آمده طبق دستورات خدا زندگی کنه، فکرش، اعتقادش الهی است، رفتارش خدایی است، اخلاقش آسمانی است، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، از من سوال کنه، سراغ مرا میگیره، نه نمیخواد سراغ من، من کنارشم. اجیب دعوت الدا اذا دعان، قبل از آنی که دعا کنه من اجابتش کردم. اگر شما میبینید این بنده ام که اینطوری زندگی میکنه و من قریبشم، یه مشکلات دنیا پیدا میکنه، این به این خاطره، چون من دوست دارم اون با من صحبت کنه. دیدید انسان گاهی یک چیزی از یک بچه میگیره که اون بچه بیاد حرف بزنه، به بچه یک اذیت میکنه که اون بچه بیاد حرف بزنه، بگه یه چیزی ازش میگیره که اون بگه بابا بده، میخوام، به من بده، با انسان حرف بزنه. خدا هم گاری از انسان چیزی رو میگیره که انسان با او سخن بگه. اجیب دعوت الدا اذا دعان، درد عشق تو، این مشکلاتی که میبینی کمند زلف ماست، این ما کمند انداختیم زیر هر یارب تو لبیک.